و صورت را به ما به شی بالفعل، یعنی چیزی که به واسطه اون شی بالفعل موجود می شود. مثلا چوب و تخته برای صندلی ماده است، زیرا که صندلی به واسطه چوب و تخته بالفعل موجود نیست. اما وقتی چوب ها به وضع مخصوصی با یکدیگر ترکیب یافت و صورت صندلی پیدا شد، صندلی بالفعل می شود. ولی بدان که چوب و تخته هیولای اولا، یعنی ماده نخستی نیستند، زیرا ماده اولا اون قوه است که حتی محل صور نوعیه چوب است و چوب و تخته برای صندلی ماده ثانی. عنایت بفرمایید که بازم بحث ماده را استمرار بدیم و امروز مطلب تازه‌ای باید تقدیم بشه که بیان ماده اولا و ماده ثانی است. ماده اولا را فرمودید که قابلیت محض و پذیرای محض. الان داریم ماده را به یک عبارتی تعریف می‌کنیم که این تعریف ما هم ماده اولی رو شامل بشه و هم ماده ثانی رو، که تعریف هر دوتا رو زیر فر خودش بگیره. اون تعریفی که برای ماده اولا کردیم، اون تعریف برای ماده ثانیه وفق نمیده. ولذا الان دوتا عبارت عربی رو هست آوردن که یکی تعریف ماده هست و یکی هم تعریف صورت، و این دوتا تعریف طوری هست که هم ماده اول رو و هم ماده ثانیه رو میگیره و هم تعریف صورت، صورت اول رو و صورت صور نوعیه رو و صور عناصر و همه رو شامل میشه. حالا اگر ماده رو تعریف بکنیم، بگیم ماده چیزیه که هر موجودی که این چیز را، این ماده رو داشته باشه، به واسطه این ماده حالت بالقوه‌ای داره، حالت استعداد داره. مثلا میفرمایید که الان این هسته خرما ایشون دارای ماده هست. یعنی چی که ماده داره؟ به این معنا هست که یه چیزی در او تحقق داره که این چیز باعث میشه که ما بگیم این هسته خرما استعدادهایی توش نهفته شده که این قوه و این استعداد را اگر شکوفا بکنه به سری یک سری از کمالات نائل میشه. مثل این که میگیم هسته خرما ماده و استعداد داره که استعداد این رو داره که بشه درخت خرما. اما حالا یه قطعه سنگ چطور؟ ایشون آیا استعداد این رو داره که بشه درخت خرما؟ میگیم استعداد این طوری رو ایشون نداره. حالا این مثالی که الان عرض کردیم الان ذهن مبارکتون منعطف میشه که شما فرمودید که ماده اولا فقط حرفش پذیرایی محضه، که میگه من قوه محضم. اگر قوه محض هست، حالا چرا میفرمایید که هسته خرما استعداد فقط برای درخت خرما شدن رو داره و این قطعه سنگ این استعداد رو نداره؟ بس این قطعه سنگ ماده نداره، با حال این که شما فرمودید که سنگ، چوب، جمادات، نباتات، تمام اونهایی که جسم و جسمانی هن، اینا همه دارای ماده هستن دیگه. اون چه که در اطراف ماست، مشهود ماست، از جمادات، نباتات تا بدن انسان ها همه دارای ماده هستند. خب اگر اینه، ماده را هم که فرمودید که ماده به معنی پذیرایی و قابلیت محض است، خب حالا اگر اینه، ماده در هسته خرما بگه من قابلیت محض هستم، میخواهید من رو بکارید، من درخت خرما بشم، کاشته بشه به من درخت انگور بدن، من بشم انگور، و منو بکارید، عیبی نداره، میتونم، من که قابلیت محضم، میتونم گندم بشم. برای اینکه شما فرمودید ماده اولا چیه؟ فقط پذیراست، دیگه زبون نداره که بگه که من پذیرای چه صورت خاصی هستم، که تا ما بگیم که آقا هسته خرما رو که ما بکاریم ایشون حتما درخت خرما میشه. خب چرا هسته خرما ماده‌ای داشته باشه که مادهش بگه آقا من فقط قوام، پذیرای خوبیم، میخوام ما رو درخت خرما به ما بدم، بدم، میخوان جوانه بزنیم ما انگور بشیم، عیبی نداره، میخواهیم ما رشد کنیم مثلا پرتقال بشیم، سیب بشیم، برای ما فرقی نمی کنه، چون قرار شد که ما قابلیت محض باشیم دیگه. حالا چطور شده که شما میفرمایید هسته خرما رو که میکارین، هسته خرما میگه آقا من فقط قابلیت این دارم که درخت خرما بشم، اگر از من بخواید درخت سیب بشم لطف بفرمایید این انتظار از من نداشته باشید. پس چی شده؟ با حال اینکه این با اون تعریفی که در مورد ماده فرمودی که ماده قوه محض است و تنها کاری که هست قابلیت محض است و هرگز استدعای خاص نداره، پس چطور میفرمایید که گندم از گندم بروید جو جو؟ چرا دانه گندم رو میکارید چرا جو نمیشه؟ چرا برنج نمیشه؟ چرا این نوع از برنج رو کاشتید نوع دیگر در نمیاد؟ چرا دانه سیب رو که کاشتید درخت پرتقال چرا نمیشه؟ و همینطور. پس اینا چی شده؟ و شما هم که فرمودید که الان این هسته خرما دارای یک ماده ایه و یک صورتیه، صورتش اینه که الان این هسته است، این جسم جماد، مادهش چیه؟ مادهش اون قابلیت در این هسته است، که اون قابلیت میگه آقا برای من فرقی نمیکنه، فعلا به من صورت هسته رو دادم، من ایشون رو پذیرفتم، بخواید از من بگیرید یه چیز دیگر بدید حرفی نداریم، بدید هسته خرما رو بندازید تو داخل آتش سوخته بشه، تبدیل میشه به خاکستر. حالا چی شده؟ الان هسته است؟ نه، صورت عوض شده، شده خاکستر، شده خاک، و همینجور صورت عوض میشه. اون وقت روی اون فرمایشات قبلی با اینی که ما در متن واقع میبینیم که هر چیزی هر چیز نمیتونه بشه، هر چیزی هر چیز نمیتونه بشه، قابلیت هر چی شدن نداره، مثلا سنگ قابلیت درخت شدن نداره، قابلیت نبات شدن نداره، قابلیت حیوان و انسان شدن نداره، اگه اینو هزار جور بکاری نمیشه، درخت نمیشه، و چه بسا اگر در درون انسان قرار بگیره آدم اذیت میکنه، باید بره عمل کنن سنگو بگیرن که گرفتاری داره پیش میاره. چرا؟ چون ایشون قابلیت هیچی از اینها رو نداره. بله سنگو ببرن بندازن، بعد کماکم مثلا آفتاب بخوره، هوا بخوره، خاک بشه، تبدیل به خاک بشه، بعدها بتونه یه چیزی در بیاد، بیاد، فعلا قابلیتشو نداره. سنگ رو برن ذوب کنن آهن بشه، اون یکی رو داره، اون صورت خاص رو میپذیره، اما سنگ بخواد غیر از این مسیر جماد، نبات، حیوان بشه، اینا نمیشه. خب اگر اینه، اینو داشته باشید، اگر اینه، پس بفرمایید که ماده‌ای که در این سنگ پذیرای فقط صورت‌های خاصیه، همه صورت‌ها رو نمی‌تونه بپذیره. پس که انم ماده در این سنگ یک زبون داره، میگه آقا من پذیرا هستم، اما پذیرای هر صورتی رو به من بدید من نمی‌تونم، من فقط پذیرای مثلا آهن شدن رو دارم، منو ببرید تو کارخانه ذوب آهن، اونجا سنگو چه کار کنم؟ بله من ذوب بشم فلان اینا، یواش یواش میتونم اونجا پردم کنم، طبق دستگاه حرارت بدن چه آهم میشه. اما اگه بخواید منو بکارید، از من انتظار داشته باشید درخت بشم، من این استعداد رو ندارم. خب پس اگر اینه، پس ماده اولا باید علاوه از این که او رو تعریف بکنیم که قابلیت محض است، باید بگیم قابلیتی است که در هر موجودی اختزای یک صورت خاصی رو میتونه داشته باشه، نه هر چیز دیگه. ماده‌ای که در دانه گندم است، درسته که میگه من فقط قابلیتم، اما قابلیت هر صورتی نخیر. مرا اگر کشتید من گندم میشه، قابلیت این دارم که گندم رویده بشه. اما اگر من رو بکارید و بخواهید برنج رویده بشه، من این از من ساخته نیست. من رو بکارید و از من درخت پرتقال رو انتظار داشته باشید، من نمیتونم، من اون استعداد رو ندارم. استعداد من مخصوص به این بخشه. اگر اینه، پس اون چرا که در مسئله ماده اولا فرمودید با اینی که در متن واقع ما مشاهده میکنیم تعریف شما وفق نمیده. خب از اینجا حالا با این تکثیر امثله‌ای که کردم، تعمدن توضیح بیش از حدی که دادیم، این برای این بود که میخواییم زمینه ذهنی آماده بشه که فرق بین ماده اولا و ماده ثانی را دنبال بفرماییم. جواب این اشکال اینه که این مطلبی که شما دارید الان سوال میکنید، در حقیقت مطلبی است که مربوط به ماده ثانیه است، نه مربوط به ماده اولا. ماده اولا قابلیت محض است، این ماده اولی که قابلیت محض است آمده در یک جا صورت مثلا هسته خرما شده، یک جا خاک شده، یک جا آب شده، یک جا حالا چه عناصر، خاک و آب و هوا و آتش و چه مرکبات از عناصر که عنصرهای چندی با هم دیگر الان مرکب شدن، هسته خرما شده. حالا این هسته خرما هم توش آبه، هم توش هواست، هم توش حرارته، هم توش خاکه، چون این مرکب طبیعیه. چون اون درختی که این هسته رو ساخته است، اون درخت از آب و خاک و هوا و آتش این هسته رو ساخته، پس ایشون الان میشه یک صورت نوعیه مرکبه و ماده اولا الان این صورت نوعیه مرکبه رو پذیرفته که شد الان صورت هسته، در اونجا صورت آب، در یه جای دیگر صورت خاک، در یه جای دیگر صورت مثلا دانه گندم، در یه جای دیگر صورت دانه برنج، در یه جا هسته پرتقال، در یه جا تخم نارنج، بله، و در یک جا نطفه حیوان، در جای دیگر نطفه انسان. ایشون میگه من قابلیتم و حرف خاصی هم نداره، میگه هرچی به من دادید میپذیرم. اینجا به من نطفه انسانی رو دادید، پذیرفتم. اونجا نطفه حیوان رو دادن، من میپذیرم. ولذا میگن که ماده در همه جا رو فرمودید که یک امر مشترکیه، که فرمودید ماده زمین، ماده آسمان، ماده آفتاب، ماده آب، ماده تمام حیوانات، انسان ها، همه یک ماده است. یعنی همه فقط قابلیت محض است، منتها در اینجا حالا این صورت رو بهش دادن، اون صورت رو دادن، ماده تعیین تکلیف نکرد. ماده اولا که بیا اینجا باید به من آب بدید، اونجا باید به من صورت خاک رو بدید، اونجا صورت زمین رو بدید، ایشون هیچ تعیین تکلیف نکرده بنده خدا. ایشون گفت من قابلیتم، منتها جنابالی باید دنبالش رو بگیرید که آقا چه این قابلیت محض بود، چطور شد اینجا خاک شد، اونجا آب شد، اونجا انسان شد، اونجا حیوان شد، اینجا سیب شده، اونجا درخت شده، اونجا مثلا آفتاب شده. این صورتها رو حالا کی بهشون داده؟ ایشون که تقاضای خاص نداشت. حالا این صور رو کی بهشون عطا کرده دیگه انشالله بحثای بعدی است که باید از این راه اثبات موجودات مجرد عقلی بشه، اون بحث دیگری است. پس ایشون قابلیت محض بود، گفت به من هر چی بدید من میپذیرم. صور عناصر بدید پذیرایی، صور مرکبات نوعیه رو بدهید ما میپذیریم. ولذا ایشون گفت من پذیرایم. این همه اشکال و صور رو بهش دادن، اینا همه الان سریان پیدا کردن روی ماده اولی که اینم ماده داره اونم ماده داره. منتها عنایت داشته باشی ماده اولا بعد از این که حالا یه صورت خاصی رو بهش داده ان که این صورت خاص به درخواست ایشون نبود، ایشون فقط گفت من هرچه بدید میپذیرم، حالا میخوام این صورتی بهت بدیم، عیبی نداره بفرم. صورتی رو بهش عطا کردن تحت عنوان صورت هسته خرما، تحت عنوان صورت تخم مرغ، تحت عنوان صورت تخم اردک، نطفه انسان، نطفه حیوان، در یک جا نطفه انسان بهش دادن، یه جای دیگر نطفه حیوان دادن، یه جای دیگر تخم اردک را، صورت تخم را. این صور نوعیهی که الان هست. حالا ماده اولا باز همچنان حرفش اینه، الان با این که در این تخم نارنجه، در این هسته خرما هست، در اون نطفه انسانه، در اون نطفه حیوانه، اون ماده اولای این صورت ها تنها حرفی که باز داره همینه، میگه آقا بازم من پذیرای محضم، حالا الان این صورت رو به من دادید، من حرفی ندارم، پذیرفتم، میخواید از من بگیرید یه صورت دیگر بدید. ایشون میگه من هیچ فرقی حرفی ندارم، من همون تنها چیزی که بله هست اینه که اعلام آمادگی میکنم که من پذیرای خوبی هست دیگه، از اون به بعد میل شریف شما، هر چی دادید ولی به کرم و عطای شما وابسته است. ولی حالا اون آقای معطی، اون مصور، اون صورتگر میاد روی ماده اولا و هیولای اولا صورت هسته خرما رو صورتگری میکنه، میگه ای جناب ماده اولا، حالا میخوام در یک شأنی از شؤون خودم تو رو به صورت هسته خرما بهت بدم، پذیرا هستی؟ حرفی نداری. بعد از این که هسته خرما رو گرفت، اون وقت ماده اولا با صورت هسته خرما حالا دوتایی استعداد و ماده میشوند برای پذیرش یک صورت بعدی. اگر شما بخواهید هسته خرما را با صرف هسته خرما بودن، یعنی با عنوان این صورت بخواهید این را مقدمه قرار بدید از برای یک و صورت بعدی که شکل بعدی را بپذیره، اینجا باز ماده اولا بی زبانه، میگه آقا من دایی ندارم که بگم اون صورت بعدی که میخواهید به ما بدید چی باید باشه، باز من میگم برای من فرقی نمیکنه، هسته خرما رو از من بگیرید، مثلا هسته خرما رو بسوزونید تبدیل به خاکستر میشه، ماده میگه فرقی نداره، خواهید خاکستر کنید هم بکنید. بله هسته خرما رو شما بذارید زیر دستگاه، این خرد بشه، میگه میشه اون آدم بکاره که اون درخت خرما بشه؟ نه، خرد شده، حالا به صورت یه آرد در آمده، به صورت یه مثلا ذرات ریز پراکنده در آمده، بازم ماده میگه برای ما فرقی نمیکنه، ما حرفی نداریم. اما اگر شما بخواهید که هسته خرما درخت خرما بشه، این برای این نیست که من ماده اولا خواسته باشم که درخت خرما بشم، چون صورتی به من داده اید به نام هسته خرما، الان من و این صورت هسته خرما دوتایی آمادگی پیدا میکنیم برای یک صورت بعدی، اگر میخواید ما هر دوتا آماده صورت بعدی بشیم، ما فقط آمادگی اینو داریم که فقط بشیم درخت خرما. ولی ما آمادگی که ما داریم فعلا اینه، اون آمادگی اولیه اینه که هر چیز میخواد بشه بشه، من فرقی برام نمیکنه. اما اگر بخواهید صورت خرما هسته ای را دخیل بدانید در چگونه شدن آینده، اینجا میفرمان که آقایون میگن حالا ماده اولا با صورت هسته خرما دوتایی دوباره ماده میشوند از برای درخت خرما. حالا این ماده رو میفرمایید چی اسمشو؟ ماده ثانی. که در ماده ثانی یک نفع فعلیت هست، بعد میخواهید این فعلیت رو آمادگی و قوه قرار بدید برای یک فعلیت بعدی. اما در ماده اولا فعلیت بود یا فقط قوه محض بود؟ تصدیق فرمودید که ماده اولا رو گفتید فقط قوه محض، پذیرای محض. اما اگر این قوه، این قوه محض و این پذیرای محض آمده نطفه سگ رو پذیرفته، صورت نطفه سگ رو الان پذیرفته، خب حالا ایشون میگه که حالا که این صورت رو به من داده اید، اگر قرار باشه که من با داشتن همین این صورت بخواهیم آماده بشیم برای مرحله بعدی، من با این صورت دیگه آمادگی نداریم که فقط بشیم حیوانی به نام سگ. اگر از ما انتظار داشته باشید که ما گاو بشیم، استر بشیم، چارپای دیگر بشیم، این انتظار از ما نداشته باشید. اینجا در حقیقت زبان استعداد برای سگ شدن را دیگه اون ماده اولا نداره، بلکه به لحاظ این که الان نطفه سگ را بهش داده اید، با این صورت ازش انتظار دارید که یه چیزی بشه، ایشون میگه با وجود این نطفه من فقط میتونم صورت سگ رو بعدم بپذیرم، که اون وقت آیون میگن ماده اولا فقط قوه محضه، اما ماده ثانیه اون قوه محض با صورتی را که دارد با همدیگر قوه میشوند از برای صورت بعدی. ولذا حالا اینت داشته باشید، حالا این صورت هسته خرماست، این صورت هسته خرما که الان خودش یک فعلیتیه دیگه، یک نحوه فعلیتی است. این فعلیت را اگر میخواهید نسبت به درخت خرما حساب بفرمایید، میگید که این هسته خرما الان درخت خرماست. اما درخت خرماست یعنی همین الان فعلا هست، یا میگید نه بالقوه درخت خرماست؟ حالا اینجا اناد داشته باشید، یا میفرمایید که چی آقا؟ بالقوه درخت خرماست. خب بالقوه است یعنی چی؟ یعنی ایشون استعداد و آمادگی اینو داره که اگر کاشته بشه، بشه درخت خرما، به این معنی. خب حالا بفرمایید که این هسته خرما بالقوه درخت انگور هست؟ نه خیر. این هسته خرما رو میشه بفرمایید که الان ایشون مثلا درخت اناره، درخت پرتقاله، درخت سیبه؟ نه خیر. چرا؟ میفرمایید برای اینکه چون الان صورت هسته خرما رو داره، استعداد خاص برای یک صورت خاص آینده رو داره، نه اینکه استعداد داشته با هر صورتی رو بهش بدید. ولی خب از این هسته خرما بپرسید که هسته خرما، ما با صرف نظر از صورت هسته بودن تو بخوایم از اون ماده اولای تو بپرسیم که تو چی تقاضا داری، میگه ایشون میگه باز من بی تقاضام، من فقط قابلیت محضم. اما چون اون ماده اولا رو با صورت هسته خرما با هم دارید لحاظش میکنید، که به لحاظ صورت هسته خرما یک نحوه الان فعلیته که الان خودش در حد خودش کمال داره. کمالش چیه؟ اینکه یه صورتیه، یه چیزیه، که اگر ماده اولا خواست این صورت هسته خرما رو هم نداشته باشه، در این موطن هیچ بود، چون ماده رو فرمودید بدون صورت تحقق نداره. پس حالا که الان هسته خرماست، الان یه چیزی هست یا نه؟ یه فعلیتی داره یا نه؟ یه کمالی داره یا نه؟ به یک تعبیری وجود داره در متن خارج یا نه؟ می فرمایید بله. به این مقداری که وجود دارد در حد خودش کامل یا ناقصه؟ می فرمایید کامله. درس 12-13 یاد مبارکتون بیاد، که فرمودید هر موجودی رو در این عالم در اون مرتبه خودش ما او رو بسنجیم، ببینیم آیا در مرتبه خودش ناقص هست یا کامله. می فرمایید کامل. حالا که این هسته خرما هست، آیا هسته خرما در هسته خرما بودن ناقص یا کامله؟ می فرمایید کامله، در هسته خرما بودن نقص نداره. همونجا در درس 13 هم اون، بله بعد از صفحه اول صفحه دوم درس 13 هم اونجا فهمودن که آقا هسته خرما مثلا در هسته خرما بودنش کامله، هسته هلو در هسته هلو بودن خودش کامله. هلو یعنی این، هسته هلو یعنی این، هیچ نقصی هم نداره. حالا بریم جلوتر. این هسته خرما فرمودید الان در متن ایشون یک ماده خابیده است به نام قابلیت محضه، به نام هیولای اولا. آیا هیولای اولا که پست‌ترین موجود و انزل مرتبه عالم وجوده، آیا اون در قابلیت داشتن، در قابلیت بودن خودش ناقص یا کامله؟ کامل. چه نقصی داره؟ از این که ایشون قابلیت محض است نقص داره؟ نه. دلیل بر نقصش هم اینه که هیچ نقص نداره. چرا؟ چون میبینی این همه رو پذیرفته، بازم میگه بازم بدید میپذیری، برای ما فرقی نمیکنه. اینقدر صورها هنوز در عالم مثال هست که همه میگن ما باید بیایم در عالم ماده پیاده بشیم. ماده اولا و هیولای اولا حرفش اینه که برای من فرقی نمیکنه، بیایید هر چی میایید بیایید. ولذا از اون ور دم به دم همینجور میان، از این ورم ایشون هم آن به آن پذیرای خوبی. خب پس ماده اولا پذیرای محض است. اگر ماده اولا آمد یک صورتی را بهش داده اید، حالا با وجود این صورت و با فرض وجود این صورت دیگه ماده اولا میگه آقا از این به بعد درست من همچنان پذیرای محضم، اگر میخواهید با داشتن این صورت خاص آماده بشویم برای یک صورت بعدی، اینجا دیگه نه به خاطر من باز همون پذیرای محضم، اما به خاطر اینکه الان صورت خاص دارم، به لحاظ این صورت خاص آماده هر چیزی نیستی، آماده این هستیم که بشیم درخت خرما. اگر بخواهید بگید که هسته خرما بشه درخت سیب، دیگه نمیشه. پس اشکال کردید. آقا شما گفتید ماده یعنی پذیرای محض. خب اگر پذیرای محضه، پس چرا سنگ درخت سیب نمیشه؟ چرا سنگ نبات نمیشه؟ ولی اینکه ماده اولا رو که داره. ماده اولا هم حرفش این بود که هر چه بدید میپذیریم. بگیم ای سنگ تو ماده اولا رو نداری؟ میگه چرا؟ میگیم حالا که داریم ما میخوام تو درخت سیب بشی. میگه نمیتونه. اشکال میکردید که چرا نمیتونه، ماده اولا که پذیرای محضه. جوابش اینه که درست ماده اولای این سنگ پذیرای محضه، اما الان این سنگ که فقط ماده اولا که نیست، که صورت جسمیه سنگه، صورت جسمیه و نوعیه سنگ با ماده اولا استعداد این ندارن که هر چیز بشن، بلکه یه استعداد خاصی داره. میگه اگه ما رو بخواید آهن بکنید میشه. اینه که از این تعبیر میکنم به ماده ثانی. حالا اینا داشته باشید، میفرمایید که نطفه فقط و فقط استعداد این داره که بشه علقه، علقه باز استعداد این داره که بشه مزغه، مزغه استعداد این داره که بشه یک جنین و بدن کامل، اون بدن کامل استعداد این داره که بشه موجود مجرد، اون موجود مجرد استعداد این داره که تجرد برزخی پیدا کنه، اون تجرد برزخیش هم استعداد این داره که تجرد عقلی پیدا کنه، و اونم باز استعداد اینه داره که مقام لایقفی رو داشته باشه، که الان این مقداری که عرض کردیم از این درس اول تا درس 100 رو رفتید، یک اجمالی است از این 100 درس، درست؟ حالا این استعداد داره، استعداد خاص داره، این استعدادها رو چی میفرمایید؟ تمام رو میفرمایید استعداد ثانی و ماده ثانی. ولا ماده اولای در نطفه انسان هیچ بله زبان خاص نداره. میگه آقا ما قابلیت محضه ایم، خواستید این صورت نطفه رو از ما بگیرید، بگیرید تبدیل کنید به یه چیز دیگر. حالا بفرمایید تمام نطفه ها همه به کمال میرسن در این مسیر خاص؟ نه، تبدیل میشه به یه چیزهای دیگه. و حرکت جوهری هم که هست، متن همه رو هم تغییرم میده. بله، پس ماده اولا همون زبان خودشو داره. حالا این ماده اولا با نطفه، با صورت نطفه، دوتایی با هم ماده میشوند برای علقه. اینجا ماده میشوند کدوم ماده هست؟ ماده ثانی. مراد از ماده ثانی یعنی مالیت به اول، یعنی اونی که اولی نیست. اینو میگن اولی کدوم بود؟ اون ماده اولا.
به غیر از مرحله اول هر چی مراحل پیش میاد همه رو میگی مرحله
باز محبت میکنه. بله عزیز محبت هست. آقا این آقا همین آقایی هست که هر چی میخوام از دستش گم بشم فرار بکنم نمیتونم. آقای عزیز و سرور گرانقدر محبت میکنه. خیر ببینید انشاءالله همینه که سهرها شما رو به دام انداختن میدونه. خیلی ببینید آقا. خب آقا باید همینجا باشه. خب پس من پس دیگه محبت. خب خوبه. حالا این خوبه آقا. حالا این خوبه آقا جان. از من دست بکشید بیافتید بلا به جان اینا بشید هرچی حالا هرچی میخواید بفرمایید. خب پس اگر اینه آقا جان پس عذر ماده اولا و ماده ثانیه رو باید بخواییم. خب در خدمت آقا هستیم چون وقت نیست. خیلی بله چه محبتش. شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در غزل طایر قدسی دیوان استاد علامه حسن زاهی و مولی روحی فدا میخوانیم: الا ای طایر قدسی در این ویران برزنها بسی دام است و دیو و درد بسی قول است و رفت ها. که طایر قدسی خطاب به نفس ناطقه انسانی و به انسان خطاب می شود که تو پرنده عالم قدسی و در این ویران ها و برزن ها باید پرواز کنی به ملکوت عالم بروی. حال که در شب ضربت خوردن جناب مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه که صاحب دل و حقیقت دل است قرار گرفته این و به عنوان شب احیا هم مطرح است، باید کاری کرد که این طایر قدسی نفس ناطقه را در این شب عزیز از عالم ماده به سوی ماورای طبیعت پرواز دهیم. خطاب می شود: ای طایر قدسی در این ویرانه برزنها و در این نقطه عالم طبیعت خودت را بالا ببر و بهترین نقطه عروج انسان هم شب است. در این جای مخوف ای ده ای مرغ در این جای مخوف ای مرغ دل ایمن کجا باشی؟ گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمن ها. عرض کردیم که مرغ دل همون نفس ناطقه انسانیه که نشأه طبیعت عالم ظلمانیه، عالم کثرت محض است و دل را چون توحد تام با صاحب دل است در کثرت محض که جای تاریکی است و جای مخوف است نمیتواند انس بگیرد، ولذا تنها انس دل با صاحب دل است، اون هم در تاریکی شب که بتواند با او حشر پیدا کند. فرمود: بنده من منتظرم، بیا بیا تا دل بدیم دلبر بگیریم. هر دو طرفش هم هست. هم انسان به او خطاب میکند خدای من بیا تا دل بدم دلبر بگیرم، و هم خدا به انسان خطاب میکند بنده من بیا تا دل بدم دلبر بگیرم. هر دو طرف به هم یه همچین خطابی دارن و بهترین نقطهش هم نقطه شبه، در تاریکی شبه، و چه بهتر که این شب شبه قدر و لیلة القدر علوی سلام الله علیه باشه، که در شب قدر علوی قرآن خدای تبارک و تعالی نازل می شود، اما جان انسان الهی به سوی ملکوت عالم می رود که طایر قدسی حق است. اگر می‌بینیم که پرواز نداریم باید به خود خطاب کنیم، در این کوی و در این برزن چه پیش آمد تو را رهزن، به یک دو دانه ارزن فرو مندیزه خرمنها، حقایق ملکوتیه در انتظار انسانه، تمام اسرار وجودی نظام عالم منتظر انسانن، خرمن خرمن برای او آماده کردن تا اگر دل به دلدار بسپارد همه در ملکوت رو باز کنن. یه وقتی با دل زمزمه می شود و می گفتیم بهش که چه شده است که پروازی نداری به اون سوی عالم نمی روی؟ فرمود رهزنها مرا نمی گذارن. گفته شد تو اگر اهل همتی به حقیقت دلدار می خواهی رهزن مانع تو نیست. کی رهزن توست؟ کل نظام عالم که همه دلخواه تو هستن، همه دلداری تو هم، پس چی رهزنته؟ درست به خودت دقت کن، ببین مشکل خودت خودتی نه غیر خود. تو درست شو که الهی دل اگر دل است مال دل داره. در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها شد از یاد تو اون روح ریحان و روح و باغ و گلشن ها، که به دل و به نفس انسان خطاب میکند ای دل در این بیچارگی های نشأه طبیعت موندی و اون همه حقایق و روح و ریحان باغ ملکوت نظام هستی از یادت رفته، تو بلبل اونجایی، چرا بیقراری نداری؟ عاشقی و قرار یعنی چه؟ چرا اینجا دل خو کردی؟ و چرا به اینجا قرار گرفتی؟ عاشقی و قرار یعنی چه؟ عشقبازی و آر یعنی چه؟ چرا عشق نیست؟ چرا ناله نیست؟ سحرگاهی که می آوید نسیم کوی دلدار آن، ترا باید که بر کویش بود هر دم نشیمن ها. سهرگاه نسیم دوست وزیده می شود، گرچه عالم همه نسیم دوست است، دم به دم می گوین آمده ایم، اما سهرگاه یه لذت دیگریه، یه حال دیگریه، نفس ناطقه در سهر حال دیگری داره. سهرگاهی که می آید نسیم کوی دلدار است، اون حقایق ملکوتیهی که دمیده می شود، فرشته ها به دنبال انسان راه می افتند، مفارقات نوریهی که برای ارتقاء نفس انسانی تنزل پیدا می کنند، این ها نسیم های ملکوتی هست که دم به دم از عالم قدس می دامند و به دل خطاب میکنن ای دل بیا و بر کوی حق نشیمنگاهت قرار بده، اونجا درست بنشین،
از فیوزات انسانی و انسوی بهرمند باشه. امیدواریم که بر این شب احیا در لیلة القدر علوی، در لیلة القدر فاطمی سلام الله علیه، همه روزداران گرانقدر و همه دلدادگان کوی حقیقت و همه پیروان راه طریقت انشاءالله نشیمنگاهشون رو ملکوت عالم قرار بدهن، که جناب مولا الموحدین هم امشب می فرماید فست و رب الکعبه، به خدای کعبه دیگه راحت شدیم. ناآرام است امشب. جناب زینب کبرا میگوید وقتی پدر میرفت به سوی مسجد دیدم که تمام مرغان همه به ناله در آمدن. به من پدر فرمود فرزندم، این بندگان خدا رو از قفس آزاد کن، بگذار اینا آزادوار زندگی کنن، اون وقت خودشان براد از بند هوا و هوس و از قید نفس آزاد می شود، گرچه اونها اهل هوا و هوس نبودند و نیستند. این همین نفس طایر قدسیست که در این عالم آرام نمی گیرد، که عاشقی و قرار یعنی چه؟ مگه میشه کسی عاشق باشه و قرار داشته باشه؟ نظام جناب زینب می فرما دیدم پدر بیقراره، بیقراری میکنه. سحرگاه دیگه نسیم کوی جانان میوزه، که وقتی شمشیر وارد شد فرمود فست و رب الکعبه، به خدای کعبه دیگه رستگار شدم، در رفتیم از این نشته، از این زندان و از این قفس آزاد شدیم و روح به ملکوت عالم می رود. و السلام علیکم.